بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لم يلد ولم يولد در ارتباط با آیات توحیدی که مورد صحبت بود مسائلی گفته شد و در ضمن این مسائل عرض می شد که اصولی از این آیات استفاده می شود که اساس مسائل توحیدی وحیانی را ترسیم میکنند. یکی از اون اصول مطلبی بود که جلسه قبل مطرح شد، لم یلد ولم یولد. ذات مقدس حضرت حق از چیزی ولادت نیافته، جدا نشده و چیزی هم از او جدا نشده. لم یلد، از او چیزی جدا نشده. لم یولد، او هم از چیزی جدا نشده. بنابراین طبق تشریح حدیثی هم که کاملا موافق با خود این جمله شریفه هست، هر نوع ترسیم ولادت و جدایی به ظریفترین ترسیم و لطیفترین ترسیم به مانند جدایی بوی گل از گل و از این هم ظریف‌تر در ارتباط با حضرت حق بی‌معناست و نتیجتاً تطور که حضرت حق و کائنات چنین باشد که اوست که متطور شده به این اطوار مختلفه با این اصل سازگار نیست و تنزل که از او چیزی تنزل کرده است با این اصل سازگار نیست. مثال زدن به مثالهای خاصی در این مورد، خورشید و نور خورشید و مراتب نور خورشید و تنزل این انوار از مرکز خورشید با این اصل سازگار نیست. دریا و امواج دریا با این اصل سازگار نیست. اصل لم یلد ولم یولد نفی ولادت به تمام معنا و هرچند ظریف و لطیف. بنابراین بعضی از تعبیرهایی که شده است در کتب به اصطلاح معقولی، این تعبیرها که نتیجه مبنای بعضی از مشاهیر هست با این اصل قطعی قرآنی سازگار نیست. حالا انشاءالله بعد از یک نقضی از آیات قرآن اون عبارات اگر فرصتی بود خونده می شود، به الا برای هفته بعد، که مرحوم آشممتقی آملی که به حقیقت خبره فن مسائل معقولی و فلسفی و عرفانی بودن و مورد تصدیق است این مطلب برای همگان، ایشان اینجور نسبت می‌دهد در صفحه 262 از تعلیقشون بر منظومه، که نتیجهش این می شود که همه وجودات از سوق ربوبی، سوق ذات ربوبی تنزل یافته، با همون کلمه تنزل، با همون کلمه ترشح. این رو نسبت میدهن ایشان به صاحب منظومه که نظر ایشان این است، و اون وقت اینها سازگار با لم یلد و لم یولد نیست. حالا اون عبارات انشاءالله رسیدیم میخونیم به الله هفته آینده. فعلا به این نقض تذکر داده میشود که اگر گفته بشه در خود قرآن بعضی از موارد چیزی داریم که ناقض این لم یلد و لم یولد است، از قبیل این که فیضا سویتو و نفخت فیه من روحی فقعو له ساجدین. فیضا سویتو، آدم را وقتی تسویه کردم، و نفخت فیه من روحی، دمیدم در آدم از روح خودم. این آیه ظهورش در این است که روحی در کار است برای حضرت حق، و این روح بخشی از او در حضرت آدم دمیده شده. فیضا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. بنابراین نقض این اصلی است که گفته شد، اصل لم یلد و لم یولد. چه جوابی در ارتباط با این آیه شریفه هست؟ ظاهرا جواب روشن است که همتون علل قاعده برخورد کردید، توجه دارید روایاتی که در این زمینه هست، که این آیه شریفه لم یلد و لم یولد نص است، با توجه به روایاتی هم که در ذیلش رسیده است، تأکید مضاعف شده است بر اینکه هیچ گونه جدایی و ولادت، همچنون که گفتیم و تکرار شد، به هر صورت لطیف و ظریف در ارتباط با حضرت حق، از شیئی یا شیئی از حضرت حق معنا نداره. اون وقت این سوال میشه که این نفخت فیه من روحی چی میشه؟ اینجا همونطور که توجه داریم که آیات شریفه قرآن اینها با توجه به روایات متقنه‌ای که رسیده است، مواردی که جای سوال باشد باید اونها رو دید و اصول قطعی قرآن را در نظر گرفت، و اون وقت معنای آیاتی که مورد سوال می شود مشخص میشه. اینجا وقتی به روایات هم مراجعه می کنیم می بینیم در روایات متعدد تصریح شده به این که این روح مخلوقون، این روح مخلوقی است از مخلوقات حضرت حق، نه اینکه از حضرت حق چیزی جدا شده. مخلوق است و اضافه اضافه تشریفی است که به خاطر شرافت این روح اون وقت گفته شده است که نفخت فیه من روحی. بنابراین هیچ نوع اشکالی به وجود نمیاد و کاملا مطلب مشخص و روشن خواهد بود. روایاتی که در این مورد هست، بخشی از اون روایات در کتاب شریف توحید صدوق صفحه 103، صفحه 103 از کتاب شریف توحید صدوق در ارتباط با این مسئله حدیثی هست و بعد احادیث متعدد دیگر که انشاءالله عرض بکنم. باب انه عز و جل لیس بجسم ولا صوره، بله، صفحه 103، بله، به این صورت حدیثی نقل می شود که قال سألت ابا جعفر علیه السلام اما یروون ان الله عز و جل خلق آدم على صورته که این حدیث شریف را در مباحثات دیگری که داشتیم به تفصیل مطرح شده و حدوداً دو سه وجه که از خود آیات بعضی از وجوه احتمالیه است که مشکلی نداره صحبت شده، که اتفاقاً بیشتر اونها را در همین پاورقی همین صفحه تعلیقی که زدند ذکر کردند. اما یروون ان الله عز و جل خلق آدم علی صورته فقال هی صورتون محدثتون مخلوقه. فعلا این بخش رو نمیخوایم بحث کنیم، این بحث مستقلی داره که عرض شد، مستقلا بحث شده و مباحث نسبتا مفصلی داره. استفاه الله و اختارها علی سایر صور المختلفه فاضافها الى نفسه. از اینجا مقصوده که در ارتباط با نفخت فیه من روحی است. کما اضاف الکعبه الى نفسه و روح الى نفسه فقال بیتی بقال و نفخت فیه من روحی. قیل روشن که فرمودن این اضافه اضافه است که تشریفی است نتیجتاً، و الا این چنین نیست که حضرت حق تبعیض بشود. به اضافه ای که تبعیض این چنینی مخالف با استدلال های روشن عقلانی است. و همچنین صفحه 171، صفحه 171 اونجا بابی است در معنای و نفخت فیه من روحی، باب و معنا قوله عز و جل و نفخت فیه من روحی. اونجا هم که باب عنوانش در صفحه 170 است و حدیث در صفحه 171، حدیث به این صورت نقل شده که قال سألت ابا جعفر علیه السلام، حدیث سوم، عن قول الله عز و جل و نفخت فیه من روحی کیف آزن نفخ فقال ان الروح متحرکن کر ریح و انما سمی روحا لانه اشتق قسمه من الریح. و انما اخرجه على لفظ الروح لان الروح مجانس للریح، که از این بخشش در بحث این که روح حقیقتش چیست، مجرد است مجرد نیست، در اون بحث مطرح میشه که مربوط به بحث فعلی ما نیست. و انما اضافه الى نفسه لانه استفاه على سایر الارواح کم استفا بیتم من البیوت فقال بیتی و قال لرسول من الرسول خلیلی و اشباه ذلک و کل ذلک مخلوق مصنوع محدث مربوب مدبر. بنابراین به خوبی تصریح شده که این روح اضافه اش باز اضافه تشریفی است و مخلوق است، اینجور نیست که از ذات مقدس حضرت حق چیزی جدا شده باشه، چنین چیزی نیست. و در صفحه 172 اونجا هم باز حدیثی است که حدیث چهارم، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الروح التي في آدم علیه السلام والتي في عیسی علیه السلام ما هما، این دو تا روحی که در قرآن کریم در ارتباط با حضرت آدم و حضرت عیسی آمده است، اینها چیست؟ مخلوق است مخلوق نیست؟ از خدا چیزی جدا شده؟ قال روحان مخلوقان اختارهما و اصطفاهما روح آدم علیه السلام و روح عیسی. پس باز مشخصه اینها ناقض لم یلد و لم یولد نیست، اون اصلی است که به جای خودش محکم است. و این روایات هم این آیه شریفه رو و نفخت فی من روحی را به خوبی مشخص کرده. در همین صفحه 172 حدیث دیگری هست، حدیث ششم، عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله عز و جل فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي قال إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ خَلَقَ خَلْقًا وَخَلَقَ رُوحًا ثُمَّ أَمَرَ مَلَكًا فَنَفَخَ فِيهِ فَلَيْسَتْ بِالَّتِي نَقَسَتْ مِنْ قُدْرَةِ اللَّهِ شَيْئًا هِيَ مِنْ قُدْرَتِهِ. خداوند متعال روح را آفرید، به فرشته هم امر کرد که در آدم بدمد و این کار که کرد نه از باب اینه که نقصی در قدرت خدا کمک گرفته فرشته رو، خیر، به اراده حق و مشیت حضرت حق چنین کار رو کرده. بنابراین اینها خوب مشخص میکند که این اصل اصلیست که شایسته است از این اصل غفلت نشه، اصل لم یلد و لم یولد. هر نوع جدایی که ترسیم بشود به عنوان تطور گفته بشه از ذات مقدس حضرت حق، به عنوان تنزل گفته بشود، اگر توجیه خاصی دارد که مقصود جدایی نیست، این سوال میشود که اون توجیه چیست و بعد هم چنین تعبیری چه مجوزی دارد. ولی اونچه که مشخص است این است که خیر اوس که لم یلد و لم یولد است و آیه شریفه و نفخت و فیه من روحی ناقض این آیه مبارکه و این اصل مسلم قرآنی نیست. حالا اون جملاتی که گفتم در تعلیقه مرحوم آشپزدقی آملی رضوان الله تعالی علیه است، یک سطرش رو لااقل بخونیم که فرصت گذشته است، انشاءالله توضیحش و تتمش برای جلسه بعد میشه. صفحه 262 از تعلیقه‌ای که ایشان دارن، دورالفوائد، تعلیقه است بر شرح منظومه مرحوم سبزواری. اون وقت در صفحه 262 این مطلب مطرح کردن که در ارتباط با ماست و الله از نظر مرحوم صاحب منظومه، ماست و الله، این ماست و الله مرکب من الوجود و الماهیه، ماهیت که امر اعتباری است که ما شمت رائحت الوجود، ما شمت رائحت الوجود، وجود است که اصل است و اصیل و محقق، و این وجود در ذات ربوبی، در سوق ذات ربوبی تنزل یافتش، این عالم موجوده. و عبارت ابتداش به این صورت شروع میشه که انشاءالله خودتونم یه نگاهی قبلا بکنید و بعد هفته بعد همین قسمت مورد بحث قرار بگیرد. و حاصل و مرامه ان العالم به معنی المفاهیم و الماهیات المعبر عنهما بالاسماء و الصفات التي تنتزع عن حدود الوجود المنبسط كله كله مسبوق بالعدم في المرتبة الأحدية فهو برمته من العقول والنفوس والصور والأجسام أسماء حدثت بعد تغل الذات بعوالم الممكن باسمه المبدع كما أنه ينمهي عند تجليه باسمه القهار ومحصله أن العالم بمعنى ما سوى الله من مجرداته ومادياته الوياته وسفلياته مركب من الوجود الامكاني والماهية الاعتبارية حيث انه ممكن وكل ممكن زود تركيبي من وجود وماهية اما الماهيات فهي لمكان كونها امورا اعتباريا كسراب بقية يحسبه الزمان ماء ليس لها حقيقة ولا اثر فليست الا اسماء سميتموها ما انزل الله بها من سلطان بل نازل من سقعه بل نازل من سقعه ليس الا الوجود فالماهيه ليست شيئا حتى يبحث عن حديث قدمها او حدوثها واما الوجودات فهي وان كانت متحققات الا انها ليست خارجه عن سقع الربوبي لانها تنزلات وجود الحق لأنها تنزلات وجود الحق و تجلیاته و رشهاته و عکوسه و ازلاله و الفرق بینهما به تشکیک لا به تباین و الهازا یومی الاخر روایت که انشاءالله جلسه بعد و هفته بعد این قسمت رو بازش بکنیم انشاءالله. اللهم صل علی محمد.